أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای صحت شرط چندی شرط قائل شده. چهار شرط از شرایط صحت شرط در بحث سال قبل گذشت و اون شرایط چهارگانه که در بحث سال قبل گذشت این بود که شرط باید مقدور باشد اولا، مشروع باشد ثانیا، نافع باشد و غرض اخرایی داشته باشد ثالثا، مخالف کتاب و سنت نباشد رابعا. این شرایط چهارگانه در سال قبل گذشت. اون چه در تلیه بحث امسال مطرح شد شرط پنجم بود و اون شرط پنجم این است که شرط وقتی صحیح است که مخالف مقتضای عقد نباشد. در بحث دیروز اشاره شد به این که چون این بزرگوارها شرط را مخصوص شرط ضمن عقد می دانند، لذا این شرط را مطرح کردند که شرط وقتی صحیح است که مخالف مقتضای عقد نباشد. اما اون شرط‌های ابتدایی که حق این است که شرط ابتدایی نافذ است، این حکم در بار اونها نیست، چون عقدی در کار نیست تا این شرط مخالف مقتضای عقد باشد یا نباشد. چه اینکه در بحث احکام شروط که میگن آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، این ناظر به اون شرط ضمن عقد است. شرط ابتدایی اگر فاسد بود مفسد چیزی دیگر نیست، چون در ضمن عقد نیست تا مفسد عقد باشد. این که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم این مطالب مطرح کردن در همون فضایی است که اینا فکر میکردن شرط الا و لابد در ضمن عقد است، لذا گاهی میگفتن بین که وقتی شرط صحیح است که مخالف مقتضای عقد نباشد، گاهی هم می گفتن آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، اما شرط ابتدایی هیچ کدوم از این حرفا رو ندارد. مطلب دیگه این که باز در بحث یه روز اشاره شد به این که اگر شرطی مخالف مقتضای عقد بود مخالف کتاب و سنت هم هست. چرا؟ چون کتاب و سنت اثر اون عقد را مشخص کردن. اگر کتاب و سنت اثر اون عقد را مشخص کردن و این شرط مخالف اثر و مقتضای اون عقد بود، در حقیقت مخالف کتاب و سنت هم هست. از اینجا اون نسبت خاص من و مطلق مشخص شد. یعنی هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد یقیناً مخالف کتاب و سنت است. اما هر شرطی که مخالف کتاب و سنت بود، این لازمش این نیست که مخالف مقتضای عقل باشد. شرطهای حرام مخالف کتاب و سنت هستند ولی کاری به عقل ندارن، الا شرطی که حلل حرامن او حرم حلالن، که شرط بیع العنب جعل العنب خمرن، این کاری با عقل ندارد. این شرطی است محرم و غیر نافذ چون مخالف کتاب و سنت است. پس هر شرطی که مخالف عقد بود یقینا مخالف کتاب و سنت است، اما هر شرطی که مخالف کتاب و سنت بود لازمش این نیست که مخالف مقتضای عقد باشد. مطلب بعدی اون بود که صورت مسئله مشخص شد و نظر مرحوم شیخ و امثال شیخ که یک طرز فکر خواهش داشته مشخص شد. اینا سه دلیل اقامه کردن بر بطلان شرط مخالف مقتضای عقد. اجماع بود و تناقض شرط و مشروط بود و عدم امکان وفا و تقدیم مطبوع بر تابع. و اشاره شد به اینکه اجماع گرچه هست اما چون مدرکی است اعتبار به این از نظر حجیت به اعتباری ندارد. دلیل اول و دلیل دوم تا حدودی مشخص شد و بعضی از نقدهایی که ممکن بود اشاره بشه بیان شد. اما حالا والذی ینبغی ان یقال، ما اگر بخواهیم درباره شرط مقتضای مخالف مقتضای عقل سخن بگوییم چجور وارد بحث میشیم؟ ما اول باید بگیم العقد ما هو، یک. بعد بگیم که اقتضا یعنی چه، این شی مقتضای عقد است یعنی چه، این دو. سوم بگیم به اینکه این شرط اگر مخالف مقتضای عقد بود چرا باطل است. درباره العقد و ما هو، اون در فصل اول از فصول سگانه کتاب بی گذشت. الان ما تو بحث خیاراتی، در کتاب البی یه بحثی است که عقد چیست، یه بحث این است، یه فصلی است که عاقد کیست، یه فصلی است که معقود علیه چیست. در فصل اول اینکه عقد نظیر بی، مبادله مال به مال است، تملیک مال به نزد، عین در مقابل عین است یا فعل در مقابل فعل است، ایجابی دارد، قبولی دارد، آیا باید با قول باشد یا با فعل، یعنی معاطات هم کافی است، اینا مطالبی بود مربوط به فصل اول از فصول سگانه. فصل دوم درباره عاقد بود که عاقد باید یا مالک باشد یا ملک باشد، یا مالک باشد یا معزوم باشد، عاقل باشد، بالغ باشد، سفیه نباشد، مختار باشد، مجنون و مکره و مجبور و امثال ذلک نباشد. عقد فضولی و بیع فضولی در این زمینه گذشت. فصل سوم درباره معقود علیه است که اون کالایی که مورد عقد است باید ملک باشد، تیغ باشد، حلال باشد، قابل نقل و انتقال باشد و مانند آن. بحث بیع وقف و امثال وقف در اون فصل سوم گذشت. اینا فصول سگانه کتاب البیع بود که مبسوطاً در طی چند سال گذشت. در فصل اول که العقد و ما هو، اونجا مشخص شد که بیع چیست. الان فقط باید اشاره بشه که اینکه ما بگیم مخالف مقتضای عقد نباشد، عقد چیست؟ دو مسلک رسمی درباره عقد بود. یکی اینکه عقد یه پیمان و قرار اعتباری است که با انشاء طرفین در فضای اعتبار و در ظرف اعتبار یافت می شود اولا، و این امر اعتباری که در فضای اعتبار یافت شد به وسیله انشای طرفین آثار و احکامی دارد. ثانیاً مبنای دیگر این بود به اینکه انسان یه قرار و یه پیمانی در فضای اعتبار ایجاد نمی کند. همین التزام او و قصد او که یک امر درونی و نفسانی است موضوع آثار است، به نام آثار عقل. علا کل المبنیین، چه اون چه این، تفسیرش به اون فصل اول برمیگردد. علی حال عقد وقتی حاصل شد لهو احکام و لوازم. اولین اثری که اون عاقد با عقدش یا ایجاد می کند یا بر قصد او مترتب می شود تبادل دو مال است در بی. حالا ما در خصوص بی بحث می کنیم. گاهی تبادل عین است نظیر بی، گاهی تبادل منفعت است نظیر اجاره، گاهی تبادل انتفاع است نظیر آریه، امثال ذلک. این طور نیست که همه جا سخن از بی باشد، نقل عین باشد. گاهی نقل عین است، گاهی نقل منفعت است، گاهی نقل انتفاع است، گاهی از اینها ضعیفتر نقل حق است. به هر تقدیر تبادل بین دو عین، دو منفعت، دو انتفاع، دو حق تبادل هست. حالا ما به عنوان مثال مسئله بی رو مطرح کردیم. این تبادل کالا و سمن، سمن و مسمن، این اثر اصیل و اولی این عقد است که با این انشا می شود. حالا اون عقد امر قراردادی است که جدا وجود دارد یا نه، ولی بالاخره این عاقد با انشای خود این تبادل را پدید می آورد. اگر نکاح است تبادل زوجین، یعنی پیوند زوجین است، و اگر بیع است که پیوند مالین است و مانند. یا تبادل مال این است. این محور اصلی عقد. محور دوم که به این اصالت نیست ولی تابع این است و بعد از این است، مسئله تسلیم است. اگر کسی بیعی کرد کالایی را در برابر ثمن فروخت، متعهد می شود که تسلیم کند. تسلیم کالا به خریدار، تسلیم ثمن به فروشنده، این مورد انشاء طرفین است، منتها در طول انشاء اول و تابع انشاء اول. پس امر اولی که اینها ملتزمن یا انشاء می کنند، ایجاد تبادل بین الملکین است که این محور اصلی عقد بیعه. محور دومی که اینها انشاء می کنند، تسلیم این دو طرف هست، دو شیء است به یکدیگر. اون اصیل و این هم تابع. با پایان یافتن امر دوم، اون چه که به عاقد هست به در فراز عقد است تمام می شود دیگه، از این بعد چیزی انشاء نمی شود. انشاء همین دو امر. دو امر دیگر هست که جزء لوازم عرفی و شرعی این خرید و فروش است. امر سوم که جزء لوازم خرید و فروش است و مورد انشاء نیست، لازم عرفی است، این است که خریدار سلطنت پیدا می کند بر مبی بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم. مشتری خریدار پیدا سلطه پیدا می کند بر مسمن و کالا، خریدار فروشنده سلطه پیدا میکند بر ثمن. سلطه کل واحد از طرفین فی من تقل انتقل الی، این جزء لوازم عرفی است و بر اساس این سلطه میتواند این کالا رو که خرید بفروشد، هبه کند، وقف کند و مانند جمیع آثار برای او جایز. امر چهارم در فضای شریعت است که شارع مقدس همین لوازم عرفی را امضا کرده و می کند و یک سلسله احکام خاص خودش هم دارد، نظیر خیار مجلس. بنابر اینکه خیار مجلس تعبدی محض باشد، خود شارع مقدس فرمود وقتی بی حاصل شد البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، اگر عقد بی محقق شد خیار مجلس می آید، اگر بی حیوان محقق شد خیار حیوان می آید، اگر فلون بی محقق شد خیار تأخیر می آید. اینا احکام شرعی است که شارع مقدس ایجاد کرده و دستور داده، برخلاف اون سلطه که امر عقلایی و عرفی است و شارع امضا کرده. پس فهاهنا امورون اربعه. امر اول به منزله جنس و فصل عقد است، یعنی مقوم است به اون تبادل کالا و ثمن، پیوند زوج و زوجه، اینا محور اصلی انشای عقد نکاح یا عقد بیع و مانند آن است. امر دوم تسلیم و تسلم است، یعنی کسی که عهدهدار تملیک شد، تملیک کالا را انشا کرد، عهدهدار تسلیم کالا هم هست. مشتری که ثمن را تملیک می کند، عهدهدار تسلیم ثمن هم هست. اینا یکی بالاصاله، یکی بالتبع، یکی در طول هم انشا می شوند. با پایان یافتن امر دوم، کار بایع و مشتری که در محور عقد کوشش میکنند تمام میشود. امر سوم و چهارم دیگه انشایی نیست. امر سوم آن است که لازمه انتقال ملک از فروشنده به خریدار این است که خریدار بتواند بر او مسلط است، بتواند آثاری رو بار کند. الناس مسلطو علی اموالهم. این سلطه مشتری بر کالا را دیگه بایع انشاء نمی کند. اون چرا که بایع انشاء می کند تملیک کالاست. یک، عهدهدار تسلیم کالاست. دو، کالای رو تملیک کرده و کالا رو هم تسلیم کرده. از اون به بعد چون این کالا ملک تلق مشتری است بر اساس الناس مسلط و الاموالهم، او یهب لمن یشاء یبیع لمن یشاء. امر عرفی است. و امر چهارمی است که شاعر مقدس همین لوازم عرفی را امضا کرده و یه سلسله پیامدهای خاصی را خودش شریعت آورده و اون خیار مجلس است، خیار حیوان است، خیار تأخیر است و امثال زاله. وفا ناظر مقام دوسانی دیگه، تسلیم بکن دیگه. تسلیم یعنی همون وفای به عقد. اگر چون چه شعار مقدس فرمود احل الله البیع ناظر به اون محور اولی است، اگر فرمود اوفو بالعقود یعنی اون چرا که عقد کردید پاش بیستید وفا کنید. وفای به عقد همون تسلیم و تسلم متقابل کالا و ثمن هست. خب این امور اربعه به دو قسم تقسیم شد. امر اول و دوم جزء منشآت عاقد است که در محور عقد پدید می آید. امر سوم و چهارم جزء آثار مترتب بر عقد است که از فضای انشا بیرونه. این که ما میگیم شرط وقتی صحیح است که مخالف مقتضای عقد نباشد یعنی چه؟ یعنی مخالف هیچ کدام از این امور چهارگانه نباشد، یا مخالف امر اول نباشد بقیه صحیح است، یا مخالف امر اول و دوم نباشد بقیه صحیح است، چی باید بگیم؟ در اینجا باید روشن بشه به اینکه میگن شرطی که مخالف مقتضای عقد است باطل است، معناش همین است، چیزی را که عقد آورده با انشاء آورده اگر شرط بخواهد مخالف او باشد این باطل است. خب راه بطلان هم فرق میکند. اگر یک شرطی مخالف با امر اول بود، یعنی شرط کردن که این عقد مملک نباشد، فروختن به شرط عدم تملیک، فروختن به شرط عدم تملک، این شرط که مخالف با اون محور اصلی عقد است جد متمشی نمی شود مگر کسی غافلانه نائمانه این عقد رو انشا بکند، چون عقد محور اصلیش انشا و ایجاد تبادل بین المالین است، یا قصد این تملیک است و اون برش مترتب می شود. علی ای حال امر قصدی است و اگر امر قصدی است و جد و معتبر است، چگونه ممکن است این عاقد شرط بکند که من این کالا را به شما فروختم به شرطی که کالا ملک شما نشود، نه من تسلیم نکنم. تسلیم نکنم به امر دوم برمیگردد، ملک شما نشود به امر اول برمیگردد. چنین چیزی معقول نیست. این به تعبیر مرحوم آخون رضوان الله علیه میفته تو امر هفتم، نه امر پنجم. امر هفتم از اموری که مربوط به شرایط صحت شرط است این است که الا یکون الشرط محالا. این الا یکون الشرط محالا غیر از ان یکون الشرط مقدورا، چون هر امر محالی غیر مقدور هست، اما هر امر غیر مقدوری که محال نیست. یعنی امر موجود هست، مقدور خیلی ها هست، ولی این شخص نمیتونه. شرط اول که گفتن باید مقدور باشه، یعنی مقدور این شارط و مشروط له باشه، مشروط بین شارط و مشروط علیه باشه، له باشه. امر هفتم این است که این شرط محال نباشد. خب اگه کسی شرط کرده در ضمن عقد بیع که ملکیت نیاید، این شرط محال است. چون این شرط محال است دیگه جا برای صحت و بطلان اون چم چیزی وجود پیدا نمی کند تا اینکه کسی بگه محال یا نه. پس اگر شرط مخالف مقتضای عقد بود، یعنی مخالف امر اول بود، اصلا محقق نمی شود. نه تنها او محقق نمی شود، تا تا شما بگویید این شرط مخالف مقتضای عقد باطل است، جا برای اون حکم نیست که بگید شرط فاسد مفسد عقد است. چرا؟ بلکه عقد محقق نمی شود. شما الان در حین واحد، در زمان واحد میخواید دو مطلب را انشاء کنید، یکی تملیک متقابل کالا و ثمن، یکی به شرط عدم تملیک. این جد متمشی نمی شود، نه اینکه این شرط فاسد است و مفسد عقد است. بله دیگه، این شرط در این فضا محال است، برای اینکه این شرط این است که شرط عدم تملیک به بله دیگه، این شرط جز محالات دیگه، وگرنه اینکه شریک الباری رو که نمیخواد انشاء کنه که بگه فی نفس محال است، که این فعلی از افعال، وصفی از اوصاف، حکمی از احکام رو میخواد انشاء کنه دیگه. این که نمیخواد با این اجتماع نقض ذهن انشاء کنه یا شریک الباری رو انشاء کنه، که این فعل خودشی میخواد انشاء کنه. این فعل میشه محال در فضایی که تملیک کالا و ثمن انشاء شده است و میشود، در این فضا عدم تملیک انشاء بشود، این محال است. خب، بنابراین نه سخن از این است که این شرط ضمن عقد فاسد است، بلکه اصل فساد، صحت و فساد فرع به اصل وجود است. یه چیزی که موجود است یا صحیح است یا فاسد، اما معدوم محض، چیزی که یافت نشده، که اصل صحت و فساد بر نمی‌دارد. این یکی. پس نمیشه گفت این شرط فاسد است. دوم اینکه گفته می شود شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، عقدی در کار نیست تا این شرط او رو فاسد کند، برای اینکه در فضایی که میخواد تملیک انشاء کند، در همین فضا عدم تملیک رو خواهد انشاء کند. این جدش متمشی نمیشه، مگر اینکه غافل باشه، نائم باشه، امثال زاره که در حال سکران بودن، نوم و غفلت داشتن، که خب اون دیگه بین نیست، این لغلغه لسان است. بله، غرض این است که اینا با هم عام و خاص مطلقن. اگر چیزی مخالف کتاب و سنت بود، اگر چیزی محال بود، یقیناً مخالف کتاب و سنت است. اما اگر چیزی مخالف کتاب و سنت بود، گاهی محال هست، گاهی نه، گاهی مخالف مقتضای عقد است، گاهی نه. مثل که جعل العنب خمرن، که اشاره شد در تلیه بس که اینا نسبتش عام و خاص مطلق است. خب، هر چی که مخالف کتاب و سنت بود، باطل است. خواه محال باشد یا نه، خواه مخالف مقتضای عقد باشد یا نه. اما هر چه مخالف مقتضای عقد بود، یقینا مخالف کتاب و سنت است. خب، تعدد مطلوب هم باشه اب نداره، چون در تعدد هم هست، چون اصل و تابع هست، یکی اصیل است، یکی تابع، اما در حین واحد داره انشاء میکند. نه دیگه، چون در حین واحد داره انشاء میکند. تعدد مطلوب یقینی است. یقینی است یعنی یقینی، برای اینکه ما گفتیم میشه اصل یکی فرد، یکی نیست، یکی جلو یکی دنبال، یکی مقوم است یکی اثر. بالقول قطعی دو تا شیئه، اما این دو تا شیء محال را که داره هم میخواد جمع بکند، یکی انشاء تملیک، یکی انشاء عدم تملیک، یکی اصل یکی فرد. در چنین فضای جد متمشی نمیشود. گوشه از این نقد را مرحوم آخون رضوان الله علیه نسبت به مرحوم شیخ داره. خب، بنابراین فرمود اگر این باشد، که این باشد هفتم برمیگرده. پس اگر شرطی مخالف امر اول از امور چهارگانه بود، این یقینا باطل است، اما نه برای اون رای که مرحوم شیخ رفته. مرحوم شیخ حالا خواهیم گفت به اینکه ایشون به زحمت افتاده که اینا جمعشون چون ممکن نیست، یا تساقط است، چون هر دو ساقط می شود، پس شرط فاسد است، یا چون عقد مطبوع است و شرط تابع، در هنگام تعارض اون متبوع مقدم است، اون تابع از بین می رود، پس شرط ساقط است. این راه غیر علمی، غیر علمی یعنی غیر علمی است. این اصلا حاصل نشده تا شما بگید تساقط میکند. سقوط فرع بر ثبوت است. یه همچیزی در فضای ذهن حاصل نمی شود، از یه عاقلی متمشی نمی شود که انشا بکند عقد را، انشا بکند عدم تملیک را. بعد شما فرمود به اینکه اینا تساقط میکنند، دو شیء در کانی، چیزی پیدا نشده در فضای ذهن، در فضای انشا، در فضای قصد. حالا این رو بازتر در نقد مرحوم شیخ خواهیم داشت. فرض محال محال نیست، اما این معناش این نیست که فرض محال این شیء رو در خارج موجود میکنند یا در فضای ذهن موجود میکنند. چیزی یافت نمی شود، نه اینکه این دوتا یافت شدن کدام یکی مقدم است به کدام یکی مؤخر. تا ایشون بفرماید به اینکه یا تساقط است یا تقدیم مطبوع. اگر ما دو شی داشته باشیم، اونگاه شما در ترجیح بحث میکنید که کدام را ما راجع بدونیم، کدام را مرجوع. اما دو شی در کار نیست. پس اگر شرط مخالف امر اول بود، دست منعقد نمی شود، از باب عدم و ثبوت است، نه سقوط بعد از ثبوت. و اگر مخالف امر ثانی باشد، یعنی شرط کرده، بی کردن، ولی به شرط عدم تسلیم. چون تسلیم و تسلم در حوزه دوم قرار دارد، یک، به منزله جنس و فصل عقد نیست، مقوم عقد نیست، این قابل تأمل هست که آیا میشه شرط عدم تسلیم کرد یا نه. چون در رتبه اول نیست، به منزله جنس و فصل عقد نیست، مقوم نیست، جای تأمله. اون تأمل اینه که اگر چنانچه بایه شرط عدم تسلیم کرد در فضایی که تسلم مقدور خریدار است، یعنی این شخص کالایی را در کشور دیگر دارد، برای او مقدور نیست که بره اون کشور به کالا خودش تحویل بگیره، ولی به اون آقایی که در همون قسمت کشور دیگر است میگه من این کالا به شما میفروشم، عهده‌دار تسلیم نیستم، شما اگر می توانی تحویل بگیری من به شما فروختم. این شرط می کند من این کالا را به شما فروختم به شرطی که من عهده‌دار تسلیم نباشم. خب این کجاش باطله؟ نه دیگه، فلون کالاست، فلون یخچال است، در فلون خانه است، در فلون کوچه است، در فلون برزن است، در فلون کشور است، من به من اجازه ورود نمیدم. همه چیزش مشخصه. شما که اون خونه هستی، صاحب خونه هم هستی، مجاور مجاور هستی، من به شما فروختم، ولی توقع داشته باشی من بیام تحویل بگیرم و به شما تحویل بدم، اینجوری نیست، به شرطی که من نیام به خودت تحویل بگیری. خب این شرط عدم تسلیم است، این شرط عدم وفاست که من وفا نمی کنم ولی شما بالاخره میگیری، به دست شما میرسد. این که تعبدی نیست، این که مباشرت شرط نیست، این اهم از تسبیب و مباشرته. پس اگر چنونچه این شرط مخالف مقتضای عقد باشد، فیما یرجو الامر الثانی، اون هم نسبت به بعضی از امور نه نسبت به همه امور، دلیل بر بطلانی هم شرط نیست. من این کالا رو فروختم به شرط این که من تسلیم نکنم، در صورتی که شما میتونید. نه، اگر کالایی را فروخت که نه خودش میتونه تسلیم بکنه، نه طرف میتونه تسلم داشته باشه، بله این شرط مخالف مقتضای عقد است. چرا؟ برای اینکه در همون فضای عقد دو مطلب انشا شده، یکی تبادل ملکین، یکی تبادل تسلیم و تسلم. یکی احل الله البیع عهده‌دار اوست، یکی اوفو بالعقود عهده‌دار اوست. احل الله البیع میگه این مدار بسته میشود، اوفو بالعقود میگه این مدار بسته را پیاده کن. ضمناً خود اوفو العقود هم عهدهدار امضای اصل کار هم هست. خب پس اگر کسی مقدورش نبود که این کالا را تسلیم بکند ولی خریدار قدرت بر تسلم داشت و در چنین فضایی فروشنده شرط عدم تسلیم کرد، شرط کرد چیزی که مخالف مقتضای عقد است و باطل هم نیست، برای اینکه این مقوم عقد نیست، این به منزله جنس و فصل عقد نیست، این اثر خاص دارد، اثر خاص هم به وسیله خود خریدار حل می شود. هذا تمام الکلام فی الامر الاول و الثانی. اما امر ثالث، امر ثالث که حوزه انشای طرفین نیست، یعنی کالایی را فروشنده به خریدار فروخت و عهدهدار تسلیمم بود، تسلیمم کرد، از اون به بعد آثار شرعی ملک اوست، این اثر عقد نیست مگر در دست سوم چهارم، ولی شرط میکند که من این کالا را شما میفروشم به شرط که شما نفروشی، شما حق فروش نداری، شما صلح نکنی، شما وقف نکنی. این هم نظیر امر ثانی به دو قسم برمیگردد، یا مطلق آثار را میخواست سلب بکند، یعنی من این کالا را به شما فروختم، این زمین به شما فروختم، این خانه را به شما فروختم، به این شرط شما به کسی نفروشی، صلح نکنی، اجاره ندی، بیع نکنی، هبه نکنی، فلان نکنی، این جمعی آثار است. چنین کاری گرچه به محال بر نمی گردد ولی با فضای عرف هماهنگ نیست، اولا مورد امضای شرع نیست، ثانیا این شرط مخالف کتاب و سنت محسوب می شود و باطل. اما حالا مبطل عقد است یا نه، باید به بحث احکام شروط بیاید. این محال عقلی نیست، برای اینکه اون چرا که او انشا کرده تبدیل ملک به ملک است یک، اون چرا امشا کرده تسلیم و تسلم است دو، اینا همه حاصل شده، از اون به بعد آثار عرفی این شیء است که تحت انشا نیست تا بگیم جد متمشی می شود یا نمی شود. اثر عرفی این کالا اینه که شخص بتواند تصرف بکند، بفروشد. اینا گاهی ممکن است بعضی از انهای تصرف تحت شرط قرار بگیرد که من این کالا رو به شما بفروشم، در شرایط کنونی شما حق ندارید، دو روز بعد صبر کن که وضع بازار انتفاض شد، حالا این ایام رو من فروختم، من این کارا رو تهیه کردم، من از راه دور آوردم به شما میفروشم که مشکل شما حل بشه، ولی حق نداری به دیگری بفروشی. آثار دیگر دارد، اجاره میتونه بدی، بهره خودت بهره بگیری، این دلیل بر عدم مشروعیت اون نیست. چرا یه همچین شرطی مشروع نباشد؟ بله مخالف اطلاق اوست، نه مخالف اصل او. اگر که اون چه بگد شما سلطه نداری، بله مخالف با اوست. اما اگر بگوید که جمعی انهای سلطه است ولی این سلطه را نداری، یا بفرون شخص نمیتونی بفروشی، بفرون مؤسسه نمیتونی بفروشی، این مخالف با اطلاق اوست، اطلاقش هم که قابل تغییره. و همچنین امر چهارم، در امر چهارم اگر چنون چه بخواهد بگوید به اینکه من این کالا را به شما فروختم به شرطی که شما خیار مجلس نداشته باشی، این از جهتی که مخالف مقتضای عقد است وارد محل بحث ماست، از جهتی که با البیان بالخیار، البیان بالخیار ما لم یفترقا، مخالف است، مخالف کتاب و سنت است. تو مسئله تلیعه بحث خیار که در باره خیار مجلس بود، اونجا در بحث مسقطات خیار مجلس این حکم مطرح شده که گاهی شرط سقوط می شود، یعنی در متن عقد الان تو قباله ها می نویسن که با اسقاط کافه خیارات قبلا کان او غیره او، چه خیار قبل باشه چه غیر قبل باشه من خیار ساقط کرد. خب این اسقاط کافه خیارات که تو اسناد می نویسند، در اون تلیعه بحث خیارات که مسقطات خیارات مطرح شد، اونجا طرح شد که آیا به این معناست که ما این معامله را انجام میدیم به این شرط که خیار نیاورد؟ بله، این برخلاف مقتضای عقد است اولا، مخالف کتاب و سنت است ثانیا، به این دو دلیل باطل است ثالثا. اما اگر معنای اون چرا که تو این اسناد می نویسن این است که ما قبول داریم عقد عقد بیع مقتضی خیار مجلس است بر اساس البیان ما لم یفترقا، عموم یا اطلاق این روایت هم شامل حال ما می شود البیان بالخیار ما لم یفترقا، خیار مجلس یقینا می آید، ولی ما شرط می کنیم سقوط بعد از ثبوت را، یعنی خیار مجلس بیاید حق مسلم ما باشد، چون حق است و قابل اسقاط است ما ساقط میکنیم، ما سقوط بعد از ظرف ثبوت را شرط میکنیم که به صورت رفع است نه به صورت دفع. یه وقتی میگیم ما شرط میکنیم که این به خیار مجلس نیاورد، خب برای این مخالف مقتضای عقد است اولا، مخالف کتاب و سنت است ثانیا، اما نمیگیم شرط میکنیم که این بی خیار مجلس نیاورد، شرط میکنیم که این بی که خیار مجلس میآورد خیار مجلس آمده بعد از ثبوت ساقط میشود، این که محضور ندارد. اگر این شرط در امر چهارم به سقوط بعد از ثبوت برگشت، نه مخالف مقتضای عقد است نه مخالف کتاب و سنت، بلکه مؤکد اونهاست. این رو میگن رفع. اما اگر به صورت دفع بود، یعنی اصلا این عقد خیار مجلس نیاورد، بله مخالف مقتضای عقد است، مخالف کتاب و سنت. هذا تمام الکلام فی الامور الاربعه. این رای فنیشه که چرا عقد شرط مخالف عقد درست نیست. اما راهی که مرحوم شیخ رفته بدونید فنی نیست. ایشون فرمودن به این که اگر این شرط مخالف با مقتضای عقد بود، نمیدونیم که عقد نافذ است یا شرط نافذ است، چون جمع ممکن نیست، تساقط است. خب شما چی رو تصویر کردی رو؟ دو تا انشا که متمشی نمی شود. ما یه انشای تملیک داریم، یه انشای عدم تملیک، تا شما بگید که کدوم مقدم است، بعد بگید تساقط، یا این به تعبیر مرحوم آخون رضوان لالی این محال است، اصلا متمشی نمی شود، سخن از تساقط نیست. اما درباره اون که فرمودید اگر چنون که به این صورت بر نگرده، به صورت عدم تسلیم برگرده، یکی تابع است یکی مطبوع، مطبوع مقدم است به تابع، ما یه تابع و مطبوع خارجی داریم که اون به درد فقیه نمیخوره و در فقه هم کارآمد نیست. یه تابع و مطبوع دلیلی داریم، یعنی در لسان دلیل ما از اون جهت که بحث فقهی میکنیم این ادله را ببینیم، سبک سنگین بکنیم که این دلیل مقدم به دلیل است یا نه. در خارج البته تسلیم و تسلم تابع بیه، بله، اما ما بحث خارج نداریم، ما بحث فقهی، فقهی یعنی فقهی. شما یه دلیل فقهی بیار بگو دلیل بی اینه، دلیل شرط اینه، اینا دلیل ها یکی مقدم دیگری مؤخره، این راه اجتهاده. شما رفتی خارج، وقتی به سراغ دلیل میایید، بله دلیل دست فقیه بازه. ما یه اوفو بالعقود داریم، اهل الله البی داریم، بازه. یک اوفو به شروط المؤمن من الشروط داریم، بسته است، بسته نه بسته است، برای اینکه در ذیل همین المؤمن من الشروط آمده الا شرطا یخالف کتاب الله، این بسته است، این یه شرط بسته است، این دلیل بسته است، اوی دلیل بازیه. میگه عقد وفا کن، این مزیل به ذیل نیست. اما المؤمن من عند شروطه میگه شرطی که مخالف نباشد نافذ است. خب این شرط مخالفه دیگه، این شرط مخالف کتاب است. چرا؟ من اینکه کتاب فرمود اوف بالعقود، شما شرط عدم تسلیم کردی، خب این شرط مخالف کتاب دیگه. شما به دنبال چی میگردی؟ تابع مطبوع است یعنی چی؟ اگر مجتهدی فقیهی از مدار ادله بیرون نرو، کار به خارج نداشته باش. ادله رو که به سنجی میره، بر یک دلیل گویاست، یک دلیل بسته است. اون دلیل گویا میگوید اوفو بالعقود، عقدی کردی وفا بکن. این دلیل میگوید به اینکه شرط مادامی نافذ است که مخالف کتاب و سنت نباشد. شما رو شرط از یه طرفی عقد میکنی، از یه طرفی میگی به شرطی که من وفا نکنم. خب خود همین دلیل المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که یخالف کتاب الله، خود این دلیل در مدار بسته است. این بسته است، او باز خود او پرواز میکند دیگر. یقینا اوفو بالعقود مقدم است و جا برای شرط نیست. این شرط میشه فاسد، اما حالا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، این تو احکام شروط خواهد آمد. والحمد لله رب العالمين.